بسم الله الرحمن الرحيم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الأطهار المهديين المنتجبين سيدنا بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم فإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. خدمت عزیزان و سر عالم عزم گفتار ما در آیات نورانی سوره مبارکی حج است. آیین که تلاوت شد آیین 53 و بعد از آن است که انشاءالله امشب بازگو خواهد شد. سزاره که در آیین قبلی به سمع و مبارک رساندیم و مطرح شد که هنگامی که پیامبران الهی اون اندیشه های تابناک و آمال و آرزوهای درخشنده و عالی خودشون رو مطرح میکنن که بر اساس موازین وحی است، شیطان به شیاطین نیز در کنار خطوط فطری انبیا خطوطی را القاء به جامعه میکنند. القى الشیطان فی امنیته، ولو این که معارضت ایجاد می کند و مزاحمت برای مکتب انبیا ایجاد می کند تفکرات شیطانی و اون القاعات شیطان، اما اساسا این القاعات پایدار نیست، بطلاق اون زشتی اون ثابت می شود. فینسخ الله ما یلقی الشیطان ثم یحکم الله آیاته، اما آیات الهی محکم و استوار باقی می ماند. هنگام که انبیای الهی قرائت خودشون رو و خواندن خودشون رو آغاز می‌کردند، شیاطین سعی می‌کردند اجازه گفتار به پیغمبر ندهند، به انبیا ندهند، یا مزاحمت‌های خارجی ایجاد می‌کردند، نمی‌گذاردند سخن پیامبران به گوش مخاطبان برسد، یا اینکه به اتهامات و اباطیل متوسل می‌شدند. اون که می‌گفتند اسطوره است، سخن بشر است، افک است، دروغ است، کذب است، مجنون است، کاهن است، شاعر است. اما فینسخ الله ما یلقی الشیطان، خداوند این القاعات شیطانی را در مورد انبیاء الهی از میان میبرد. ثم یحکم الله آیاته، و گفتار این بزرگمردان کایات الهی ثابت و جاودان و باقی میماند. این دو نظری بود که پیرامون آیه 52 خدمت عزیزان گفتیم. اشاره کردیم که در زید این آیه شریف هفت ساله قرانی عنوان یک ساخته و پرداخته پاره از اذهان مورخین و مفسرین وجود دارد که کسی مانند طبری یا دیگرانی مانند سیوطی در دورال منصور البته سیوطی اظهار نظر نمی کنند، فقط نقل این جمله را حکایت می کنند. این رو بازگو کردن و گفتن که هیچ کدام از عالمان شیعی متذکر این معنا نشدن و بطلان اون رو مسلم می دانن. این که احیانا پیغمبر برای استمالت دل مشرکین احیانا جمله هم به عنوان تمجید از بطان اونها گفته باشد، این شفاعت هم در توتیان که دیشت توضیح هم دارن و گفتیم هرگز که این چیزی وجود ندارد. پیغمبر حتی اقل اسمتی که دارد اسمت بر ابلاغ وحی است، نه پیغمبر ما، تمام انبیاء الهی عزیزان. گاه خداوند به مقتضای فهم ما میگوید هنگامی که جبرئیل امین وحی رو میآورد رشدا اسکورت میشود، یعنی از مصدر ذوالجلال تا قلب نبی جبرئیل رو ملائکت الله هزاران ملک اسکورت می کنند، معاقلت می کنند و اونگاه وحی بر قلوب انبیا نازل می شود و انبیا الهی اجازه اون که جز که خدا به آنها القا کرده است به گفتن ندارند. لنفقم و لعلینا بعضل اقابیل، اگر سخنی جهان که خدا به آنها القا کرده است بگویند و اخذنا منه بالیمین و لقطعنا منه الوتین، خداوند شاهد حیاتشان قطع میکند و میزند. اسمت بزرگ مردان الهی چون نبی مکرم اسلام که به مقام راسته بودن و الگو بودن کامل رسیده است که بحث مفصلی است، دیگه من به همین مقدار بسنده می کنم یه باطلی رو گفتن و نشر بیشتر اون دارد خیلی فضیلتی ندارد و خیلی جایگاه ندارد. هم بسه اشاره کردیم که ممکن است در نام و انتخاب، البته در مزمور اون رمان اون مزدور مرتد ارتباطی با افسانه ترانی نیست، اما در انتخاب اسم کتاب از این افسانه استفاده کرد، یعنی آیه های شیطانی را بر اساس همین نقل قرآنی اون نویسنده تزایی بر کتاب خود نهاد، که این رو دیشب هم فتنه تحویلان گفتیم پرونده بحث رو میدنگیم. ادامه مقاله که در رابطه با بحث قبل از فتنه تحویلان تحویل میکنم. فرمود بگر جعل ما مرد شیطان و فتنه للذین فی قلوبهم مرض. خب اگر پیامبران الهی آمار مبارک خودشون رو میگویند و شیاطین هم ادغار فکر میکنند در کنار خط تفکر و فکر انبیای الهی، بهتر نیست که خداوند اساسا مقابل ادغار شیاطین رو بگیرند و اصلا اجازه ندهد که شیاطین بخواهند مزاحمت برای پیامبران الهی ایجاد کنند. خداوند اصلا به شیطان اجازه ندهد که ترهی رو در دبال تره پیانبران مطرح کنند و اعراض کنند تا مشکلی پیش نیاید برای رسولان و فرستادگان وحی. نیست، سنت خداوندی نیست که سره و یک دست خط هدایت او حاکم باشد و مطرح باشد، باید او تعارض ممکن باشد در وجود. تا زمانی که خط شیطان مقابل خطوط انبیاء الهی مطرح نباشد که مؤمن و غیر مؤمنی وجود ندارد، آسی و مطیع دیده نمی شود. تا زمانی که شیطان متاع باطل عرضه نکند و انبیاء الهی متاع حق، اونگاه حقگرا و باطلگرا که مشخص نمی شود. ابتلاء الهی، امتحان الهی، فتنه خداوندی به همین است که صالح و صالح مخائفی شنودند تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. شیطان از موازم وجود است، تو شیطان باشد که این خط رو نشان دهد، خط باطل را و خط حق رو انبیاء الهی، تا انسانها هر گرایی یا باطل گرایی خودشون رو نشان بدن. اصلا ما تو دنیا برای همین اومدیم که این اقتصان به انسان رو خداوند سبحان از ما به عمل آورد، استعدادهای نهفته درونی ما رو در طاعت شکوفا کند و این تمامی که خدا برای کوبیدن باطل و شقاوت درونی و نفسانی در وجود ما نهاده است و خودمون ثابت بشه و برسیم به اون که وجود ماست. اساسا این از لوازم است و این رو گاه در بحثهای شیطان شناسی بنده خدمه تغییران مطرح کردن این هست که قرآنی را الان هم از می کنیم. فرمود یج علم آجورد شیطان، این که انبیا میان طرحهای خودشون رو مطالب خودشون رو میگن و بعد شیطان هم میاد در کنار این القا میکنه، خواسته ها را، مطرح را، اباطیل را، تهمت ها را مطرح میکنه، بعد چه میشه؟ تا اون که قرار دهد خدا ما یولد شیطان و فتنه للذین فی قلوبهم مرض و قاسیت قلوبهم. این القا شیطان در روایت از انبیا و این اتهامات دو اثر دارد، یا اثر مثبت یا اثر منفی. شیطان دو خاصیت دارد وجودش، اصلا همه جا و خط شیطانی، یا اثر مثبت دارد یا اثر منفی دارد. اثر مثبت اون مال چیست؟ منفی اون مال کنم. اما اثر منفی قرار میدهد خدا و القاعات شیطان را فتنه برای اون کسانی که در دلهای اینها مرض است. کلمه فتنه معانی متفاوتی در قرآن کریم دارد. از معانی فتنه در قرآن کریم به معنای خفت، خاری، پستی، از معانی فتنه در قرآن رسمانی، از معانی فتنه در قرآن به معنای شکنجه، عذاب، گداختن، سوختن. خداوند این القاعات شیطان رو فتنه قرار میده، اسباب خاری و خفت و رسمانی و آزردگی و شکنجه قرار میدهد برای اون کسانی که در دلهای اینها مرض است و دلهای قاسیه دارند و نگاه میکنند به پیامبران. اینها این اثر را از نقاط شیطانی میبرند. توضیحی در خدمت دوستان. فرمود اولا مطلب رو باز بکنید که قلوب هم مرز، اون کسانی که دلهاشون مریض است، قلبهای اینها مریض است، یا به قاسیت قلوب هم قلبهاشون سنگ است، قاسی است. کلمه مرز عنایت دارید به معنای انحراف است. هنگامی که یک کجیر انحرافی به یکی از خصوصیات جسمی ما عارض و ظاهر می شود، این خروج از اعتدال رو مرض می گوید. کلمه مرض دو معنا دارد در قرآن کریم. خداوند سبحان مرض رو هم به جسم انسان نسبت می دهد، هم به روح آدمی. از یک طرف در قرآن می بینیم لیس علی المریض حرج، در مال جهاد و جبهه و جنگ که می شود خداوند می گوید مریضان وظیفه ای ندارند، شما توقع نکنید که انسان هایی که مریضند مشکل جسمی دارند اینها به جبهه بیایند و صد برابر در جنگ بکنند. لیس علی المریض حرج، انسان مریضی مشکل و این کلی که مرزا او علا سفر، اگر ما در رمضان می آید اما شما مریضی یا مسافری فرد بکن به نیام و خرج ایام دیگری رمضان رو بگیرید، این کدام مرض است؟ مرض جسم است. اما در خود قرآن می بینیم مرض به روح هم نسبت داده می شود. فی قلوبهم مرض، خداوند می گوید در دلها مرض است، یعنی قلب و جان به همان معنایی که دو شب قبل گفتیم که مراد از قلب در قرآن کریم عضو سروری نیست، این ترنبخانه خون در بدن انسان نیست بلکه جان و روح آدمی است. فی قلوبهم مرض، جانهای اینها و قلبهای اینها انحراف دارند، مرض دارند، بیماری دارند. اینم بیماری نیست، عاشقی پیداست از زاری دل، هیچ بیماری چون بیماری دل، اتفاقا بیماری دل بیماری اصلیست. تن و هر طبیبی میتواند درمان کند، اما روح و هر طبیبی نمیتواند درمان کند. هر داروی و دارو خانه نمیتواند داروی درمان روح عرضه کند و اطاب کند، نه، طبیب حاضر میخواهد، طبیب خابر میخواهد. طبیبان خرازی نهارفته و سار و شراسی همه در رو بیانی و درارا، و این طبیبان علاجی باشند که جانها رو بگیرن. یا ایها الناس انتم المرضا، پیغمبر مقدر می فرمود این مردم شما بیمارید، مشکل دارید، لما انبیاء الاطباء، ما طبیبیم، ما می دانیم حتی شما درست بگیریم، می توانیم درمانتون بکنیم و نسخه مفید برای شما صادر کنیم که خداوند صادر کرده است. پس مرض دو معنا دارد، یکی جسمیست یکی روحیست. خب وقتی مرض به روح نسبت داده می شود، به روح مرض یعنی چی؟ هر عضوی که بیمار است کار خودش رو درست انجام نمیدهد. در مورد مریض یعنی اون قلبی که کار خودش رو درست انجام نمیده. کار قلب چیست در قرآن کریم؟ لهم قلوب لا یفقهون بها، کار دل و جان و قلب در قرآن فقه و فهم است، ادراک و بصیرت است، استنباط و ادراک است. وقتی که قلب مریض میشه دو مشکل براش پیش میاد، یک این که اصلا گرفتنش دچار مشکل میشه، درست نمیگیره، یعنی وارداتی که بر قلب وارد میشود سخت میکنه، اصلا نمیتونه، گیرایی ندارد، نمیتواند بگیرد، دریافت ندارد، دوم پرداخت ندارد. گاهی شما میخواد اطلاعات رو بدید قبول نمیکنه کامپیوتر، گاهی وارد کردید سی پی یو دچار مشکل شده است، پردازشتر پردازش نمیکند، گاهی شما اصلا اطلاعات رو نمیگیرید که به جانتون بدید، گاه میگیرید اطلاعات رو اما پرداخت و پردازش و تحلیل درونی خبری نیست. این دو مشکل، مشکل جان و روح انسان است که هر دو رو خداوند اینجا به لطافت و ظرافت بازگو میکنه. گاه تو این ادارات خوب دایره رسیدگی شکایان بررسی، اصل قبول شکایت یه چیزه که شما وقتی شکایتی دارید از یه سازمان کسی نهادی نشه که قبول کنه از شما، حداقل نامتون ببینن یا خوشحال باشه، خوشحال باشید که کسی رسیدگی کرد، گرفتن در حال شکایت شما را، جواب شما را کسی دادن، در حال در حد گرفتن نامه. اما بعد از اینکه نامه شما را گرفتن چی؟ اینا بررسی کنن، نگاه کنن، ببینن مشکل شما چه بوده است، ارجاع مربوطه بدن و کار را بیاندازن. در وجود انسان روح و جان انسان این دو حالت رو دارد عزیزان. قلب اول باید بگیرد اطلاعات را، مسموعات، مبصرات، دیدنی ها، شنیدنی ها، واردات، خواطر، این ها باید روح و جان انسان بگیرد، این صحتشه، اگر صحیح باشه این کار را می کند.
بعد چه میکنم؟ بعد اینا رو تحلیل میکنم. خب این مطالبی که شنیده هست حضور جان حالا بررسی میکنه. حق باطل خیلی انسان دران هست، هر ما دران هست، باید اهم کرد نما دران کرد بخواهیم نرمیم برمیم. اینا دیگه دستوراتیست بعد عقل و جان سرشار شما و روح بیدار شما صادر میکنند در اساس تنبیهات که دارند. قرآن فرمود لیک علمایون شیطان، وقتی القاعات شیطانی میشه در قبال این کسانی که قلبشان مریض هست یا بر قاسیت قلوب هست، اونایی که قلبشان مریضه یعنی پردازش نداره، تحلیل درست درونی ندارن، فهم ندارن بین هم و باطل، من قاسیت قلوب مثل سنگ اصلا در و بستن به هیچ قبول نمی کنم، قاسیت قلوب هم یعنی میخواهنین در سنگ اصلا چیزی ادراک نمی گیرن وارد نمیشه، یعنی از الون اعصابه هم فی آزار هم انگشتاشون تو گوششون به تعبیر قرآن عبار از سر میکشن اصلا چیزی به گوششون وارد نمیشن، فی آزار هم یعنی برمان در گوش ها پنبه کردن. اصلا این واقعیت گذشته از این که تعبیر کنانی دارد در اقتدام خواندن قرآن پیغمبر عزیزان تراوی که در نیز صحابت مسلم در جناز میریسد چده این واقعا دستشون به گوششون میگذاشتن که سخن پیغمبر نشدن، اصلا واقعا نگوش در گوششون میکردن از رو پیغمبر رنجی شدن که سخنان پیغمبر نشدن و اصلا شون وقتی میرسیدن میکشیدن دو سرشون به اثر رو به شدت گویز فرام میکردن که سخنان پیغمبر رو نشدن، اصلا خاصیت قلوب هم قلوب این شما دلتون نمیخواد یه سخن داره رو بشنید، تلویزیون باز کردید بعد بمیدید یه چسیز یه چیزی یه موضوعی رو خواهد بشنید اصلا گوش نمیکنید، یه مرتبه هم اگر گوش میکنید کجا رو گوش میکنید؟ اونجایی که احساس میکنید اشتباه بود، میگید آه ببین چی گفت، ببین چه حرفی اساس باطلی گفت، اصلا گوش نمیکنید. وقتی هم که گوش میکنید انگشت رو بر کجا میخواید بگذارید؟ به یه جایی که احساس میکنید میتوانید بهانه ای پیدا کنید، میتوانید این رو عامل ضربه زدن و لطمه زدن به گوینده قرار بدید. این درسته رو خدا زیبا میگوید در قرآن، هنگامی که انبیا طرحشون رو میدادن شیطان هم طرحان خودش رو اعلام میکرد و عده‌ای که بنا نداشتن گفتار پیغمبران رو گوش کنن یا اگر هم گوش میکردن هدفشون از گوش دادن این بود که نقطه ضعفی بگیرن، ایرانی و اتحادی به تمامن وارد کنن، اینها گوششون به نام شیطان بود، القاعات شیطان رو میگرفتن و اون فکر شیطانی رو در بنا به فتح رحمانی در وجودشون خداوند عرضه میکرد تحبت ناب به انبیارا، اما اینها دارن فتنه میشن، دارن امتحان میدن، میبینن اما میگوین و رو کام حالا حق و مرندش فا امزر علیه نادجه و اتن به نفسا و رو اون که حق است اما رو از آسمان سنگ که ببارد دارن شانه به شانه ابو جهل و ولی با هم دارن حرکت میکنن در مسیح با هم دارن حرکت میکنن گفتگوشون رو تعریف نقل میکنن، ابو جهل رو کرد به ولید گفت والله میدانم که سر عبد الله را به الله سبحانه و عزا خودش من از این کنم والله به الله را عزا میدانم که فرزند در عبد الله انه کان صادقا، صادق سخن میگه. چطور میگه صادق سخن میگه؟ گفت بیچاره زمان که نوجوان بود جوان بود در اوج شادابی جوانی بود ما او را صادق مینامیدیم، صدیق رو خورش میگفتیم، امین رو خورش میگفتیم، الان که دارای سن و پختگی شده است به چهل بعد از چهل رسیده است از آن اگر من تو او را کاذب بداریم که معلومه داریم خودمون رو فریب میدیم، او صادق است. گفت پس اگر صادق است تو چرا مقابله با او میکنی؟ گفت احمق، اگر من با او مقابله نکنم بعد سیادتم کجا میرود؟ آمانین در خورش کجا میرود؟ چگونه مردم من به بزرگ بنی محصول میدارن؟ مجبورم باش مخالفت کنم در اون که صادق است. مکرر اینجا من از که در خدمت عزیزان وقتی در این گفته برای این محصولی اومد تو مسجد الحرام پیغمبر آیات مبارکه زخرف میخوان در سوره زخرف رو تکان خورد، تکان خورد و بس از فریاد کرد از مسجد الحرام مستقیم وارد خانه شد، در به خانه رو محکم بست، سه روز از خانه بیرون نیومد. در مکه سر و صدا پیچید که ولید برگشته است، از آیین پدران و آبا و خودش ولید ابن مغیره مخصومی برگشته است. باز همین همزوران رو فرستادن بزرگان قریش، امجا هم فرستادن وارد خانه شد چیز گفت بدان به ناز عزا قسم مطالبی که من از پسر عبدالله شنیدم اینها حلاوت دارد تلاوت دارد، حلاوت دارد تلاوت دارد، حلاوت داره، شیرینه، بلکه حلاوت داره، خوش به زیباست، خوش هست، پرجاذبه هست، مسمر هست، مقدر هست، سیلاب میکند، اشباع میکند انسان را. گفت نه بابا، بسید تو پذیرستی اینا رو؟ خب اینا حتی هست، اما این سه روزی که من روی این خانه نشستم باری نیست که اینها رو تحلیل کنم که حق است یا باطل است. نشستم که ببینم این حق را با چه باطل میتونم جواب داد. من دارم سه روز فکر این میکنم بیچاره، ببینم سمر بگم، شعر بگم، کهانت بگم، اینو به چه اتهام کنم، اتهامی بزنم، به چه کیل تهمتی بزنم که باعث فرواده شود. انعام فرمودی این فتنه است. القاء شیطان میآید، دلهای بیمار و مریض شروع می کنند جلوه گرفتن مقابل هم. این بحثش از دیرباز بوده است. هر زمانی که هر نبی آمد کلامی تازه گفت، هر پیغمبری که لب باز کرد و سخن گفت، این فتنه ها وجود داشته است، تا این روز هم وجود دارد. فتنة للذین فی قلوبهم مرض فالقاسیة قلوب و این الظالمین فی شراب بعید. این کسانی که مقابله می کنند و القاء شیطان رو می گیرند در ملاقات انبیا، خداوند سبحان به اینها اسم نوی داد، فرمود این ظالمینه فی شقاق به اینا چیه؟ ظالمه، یعنی اون کسی که مقابل فکر نورانی و تفکرات تابناک وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مقابله میکنه و برخورد میکنه، این ظالمه، بیشتری ظلمی که دارد به خود دارد، این خود بد است، این داره به خودش ظلم میکند، به خودش رو محروم میکند از این فضیلت و سعادت و نیکبختی. فرمود به این ظالمین لفی شقاق بعید، اما اینهایی که این ظلم رو میکنند و مقابله میکنند، این در یه شقاق بسیار طولانی و دوری است، نقطه فاصلهشون بسیار زیاد است با رحمت خداوند. کلمه شقاق مصدر باب مفاعل است، مثل مشاقه است، یعنی انت فی شقن و نحن فی شقن و انا فی شقن، تو یک طرفی من یک طرف، به معنای اون که به جبهه‌گیری کردن فی شقاقن بعید، اینها جبهه‌گیری ها بسیار تند طولانی دارند و پاداششون رو خواهند. اما وقتی که انبیاء الهی میگن مطالب و افکار مبارکشون رو و آمالشون رو و شیطان هم وسوسه میکنن، شونی های خودش رو مطرح میکنن، یه اثرش اینه، یعنی اون دلهای مریض میان دنبال فکر شیطانی و آنچنان را آنچنان تر میکنن، شور می در هر سری شر میکنن، آنچنان را آنچنان تر میکنن، اینها آنچنان تری وجودشون را آنچنان تر میکنن، شرارتشون رو افروخته میکنن. اما نقطه مقابل و لیعی اثر مصطفی القاء شیطان و لیعمل من لذین اوت العلم انه الحق من ربک، بعدی که اوت العلم، اون کسانی که علم دارن، شناخت دارن، معرفت دارن، دانش دارن، وقتی القاهات شیطان رو میبینن و آمال پیامبران رو میبینن، آن و آن فیؤمنو به، به ایمانشون افزوده میشن. یعنی چه میکنن؟ سری این دو رو با هم مقایسه میکنن، میبینن از شیطان و یون جو بین کم و نامده ها و مثلا بغضا، شیطان ایجاد علامت بغضا میکنن، اما خداوند سبحان سخن از رحمت و مهربانی و مهربانی میگوید. انبیاء الهی میان قانون خانواده رو متصل میکنن و پیوند میدن، میان به رابط ارکان و خانواده ها، زن و شوهر را، و جعل بینکم مودت و رحمت، بر اساس مودت و رحمت تحکیل میکنند، فرزندان به والدین را و سیل الانسان به والدیه احسانا، بر اساس احسان تصویب میکنند. اما شیطان میاد یوج بلین بکن عذاب بدن نقصا، طرح شیطان مثل بر خشخاش گذاردن مو از ماست به تعبیر عامیانه چشیدن، کوچکترین نقطه همسر رو زیر سوال بردن، پافشاری کردن، اهانت کردن، تحقیر کردن، فشار آوردن و خدا ناکرده بسارت کردن. اما طبع انبیاء الهی اقماز و رعفت و مهرفرزی و محبت و استحکام دل و پیمند خانواده رو محکم کردن. ما اولیه بنا اون احب بنا نکا، هیچ بنایی محکم بر از خانواده در اسلام وجود ندارد. هر انبیا اینه تن شیطانیه، اهل علم و شناخ و معرفت. وقتی نگاه میکنن میگوین عجب خوش میگوین پیامبران و لعنت خدا و شیطان که میخواهد چنین نفاقی را در جامعه به چنین اختلافاتی را ایجاد کنن. وقتی اینها مقایسه میکنن القاعات شیطان و خطوط شیطانی را میبینن، هی قدر تعالیم انبیا الهی را بیشتر میدونن، اونعات شناختشون بیشتر میشون، ارزش دین و دیانت رو بیشتر میدانن. من اینو عرض کردم به زمان خدمت عزیزان که در سال 2000 ابتدا سال 2000 در انگلستان قانون وضع کرد مجلس انگلیس که فرزندان میتواند به مجرد این که احساس نگرانی و ناراحتی از والدین کردن با اولین تلفن میتواند پلیس رو احضار کنند و پدر و مادر رو دست به پلیس بدن و سریعا خارج از نوبت شکایتشون رسیدگی خواهد شد از والدین شد. اما به مجرد اینکه احساس دستان این همه رو دارند، خب این یه نصف قضیه است. انسان میبیند وقتی که فرزندی بتواند از پدر شکایت کند، از مادر شکایت کند و به تعبیر ما به سه شماره پدر و مادر رو دست پلیس بده، دیگه استاد معلم چه بود بی آزار خرسش بازر کودکان در بازار. به تعبیر جناب سعدی حکایت قصه مشخص از چه میشود. اما اون طرف ماجرا رو که انسان نگاه میکنه که چرا اینو وضع کردن، این قانون را، این قانون رو چرا وضع کردن، این چه وضعیتیست، خب اینها به خاطر اینکه رفتار پدران و مادران لایحقه نصب رو با فرزندانشون دیدن. یعنی در این فرزندان تو خونه این پدر وارد میشه، این دختر امنیت نداره، امنیت اخلاقی نداره، امنیت جنسی نداره، مست پران یعقل شب یک شنبه تحکیل پدر وارد میشه ساعت دو شب تو خونه. وقتی که دیدن این فرزندان از دست والدین امنیت اخلاقی ندارن، این اجازه رو به فرزندان دادن که این مقابله رو بتونن بکنن و این دادخواهی رو بتونن به استراح بکنن. خود نگاه کن، وقتی انسان این پرویه رو مطالعه می کنن و می بیند فاسد رو مقصد رو درمان کنن، بعد می گرد صلی الله علیه که یا رسول الله صلی الله علیه که یا نبید در فهم، بعد می فهم خداوند چی گفته به این پیغمبر و این نبی مکرم که آمده است این رابطه دو سویه رو چگونه ترمیم کرده است و چگونه اصلاح کرده است و طراحی کرده است. از اون طرف به والدین چه گفته است نسبت به فرزندان، از این طرف به فرزندان چه گفته است به والدین. توحید رو در سوره مبارکه خدمت عزیزان در بحث سبحانی در سوره احقاف سه روز رو اختصاص دادیم به سین الانسان و به والده احسان، به والده احسان. اونجا اشاره به این باب کردیم، اون شدت، اون حدت، اون پافشاری، حتی این کافر زادگان که مدن نظر پیغمبر مشرف اسلام ایمان آوردن و پدرانشون کافر، ملحد، بتپرست، مشرک، احامت به پیغمبر می کنن در خانه، این مدن نظر نبی مکرم یا رسول رو چه کنیم با اینا؟ فصاحب هما فی دنیا معروف ها هر نداری با اینا با همین پدر مادر مشرک داد بدنی سرشون با فریاد با اینا صحبت کنیم، با همین هم با مرادت صحبت کنید، بگذارید که از این طریق به تمامی دلهای وانها را به حقیقت جذب کن. بگن چی شده این فرزند ما رفتارش عوض شده از وقتی که با این پیغمبر با این مرد آشنا شده است. بگذارید فضل محبت را بپاشید و دلها را به سوی حقیقت بکشید و خدمت به والدین اظهار بکنید. از اون طرف باز به والدین اشاره میکرد که اینا میتونن فردای قیامت گریبان شما پدر و مادر را بگیرند. در اقتبال پاره از حقوق تعدیه نشده و عدامه شده خداوند این حق رو به فرزندان میدهد که در سنات ویرانی فرزند قیامت جریمان پدر و مادر بگیرد، بگیرد پدر و مادر مقصرید، چرا من چه این عمل کردید؟ این حق از این طرف دارده است. این تعامل زیبای دو سویه خط تعلیم و تربیت و استحکام و خانواده رو میزند. اهل عقل و علم خدا مدانه وقتی بعضی از این مطالب عرضه میشه به اونهایی که با اسلام آشنا نیستن، اصلا ماچ میمونن، اصلا ماچ میمونن. از خیلی بودن شده خانو میزن لندن، میگفت شوهرش مسلمان بود در جزایری بود، این میگفت به ما که دختر انگلیسی بود، در انگلیسی بود، اون شوهرش مسلمان هم جزایری، بعد این مسائلی میگفته شد. من میگفت من سه شب قبل خانه پدرم بودم، پدرم مادرم با هم سرم، بعد پدرم رو کرد به من گفت ما شما کی میخواید برید، ما میخوایم شام بخوریم، که بخواهد بیرون، یعنی باشه بیرون دیگه. من رو میبادم. بعد این جمعه رو من دیدم واقعا عشق تو چشم این دختر انگلیسی حلقه زده بود و این مطلب رو باز بود میکرد. وقتی میبینیم که آه این والدین ما اگر همه همیچه دارن و ندارن، این مادر تمام همتش اینه که روز جمعه بازش رو بچه ها شده و خودش سهم کنه. باز همانی که هست دوست میدارد به تعبیر عامیانه همان نان و پنیری که دارد همین باز پارهای تنش همدر و زندوبش تو خانواده باز بنشیند و گرمی و کامون خانواده رو بیشتر محبت بدهد و بخشش گرمای بیشتری بدهد. این ها از برکت تعالیم نبی مکرم و شب مقدس است. در هر موزه و نیبم و رفتار من دیدم واقعا عشق چشم این دختر انگلیسی حلقه زده بود و این مطلب رو باز بود کرد. وقتی میبینیم که آنی والدین ما اگر همانی که دارن و ندارن، این مادر تمام نعمتش اینه که روز جمعه بازش رو بچه ها شده و خودش سهم کنه. باز همانی که هست دوست میدارد به تعبیر عامیانه همان نان و پنیری که دارد همین باز پارهای تنش حلقه بزند و دورش تو خانواده باز بنشیند و گرمی و کامون خانواده رو بیشتر محبت بدهد و بخشش گرمای بیشتری بدهد. این ها از برکت تعالیم نبی مکرم و شب مقدس است. در هر حوزه و میدان و رفتار اجتماعی، رفتار فردی، اخلاقی، عمومی که نگاه میکنید، وقتی این طرحها رو با هم نگاه میکنید، طرح الهی را، طرح اسلام را و علق شیطان و اون که قیمت اسلام است که القاعات شیطانی در آن نهفته است، بعد نگاه میکنید میبینید که لیعلم الذین اوتوا العلم انه الحق من ربک، به حقانیت این بیش از بیش ایمان میآورند و باور میکنند. بعد نتیجهش این میشه وقتی مقایسه میکنند این درون این باطل حق را، فیؤمنوا به، نتیجه اون علم و شناخت میشه چی؟ میشه ایمان بیشتر. این که هی به نام شما اسلام میگن بدانید بدانید، چون اگر بیشتر بدانید مؤمنتر میشه. هر که خودتونها رو بدانید زیربنای ایمانتون مستحکم و استوارتر میشود. فیؤمنوا به، بعد اینها وقتی متوجه میشن از برکات این قیاس این دو خط القاء شیطان، و وقتی به اینها گفته میشود پیغمبر کامل است، وقتی این هم رو دون شد تو پیغمبر معلوم و بشری دارن، عرف میگوید، اساطیر میگوید، این هم با دانش و شناختی که دارن مراجعه میکنن، قیاس میکنن، بررسی میکنن، بعد به حقانیت پیغمبر دلهاشون باورمند و استوار میشنن و تو من هی آن به آن ایمانشون اصلی میشه اثر مثبت القاعات و قیاس القاع شیطانی و رحمانی. بعد فیؤمنون، ایمان میارن به خداوند سبحان، یعنی افزوده میشود به ایمانشون. وقتی که افزوده میشه به ایمانشون بعد چی میشه؟ فتوخ به تنبو قدور به هم، بعد خط میشه دلهاشون برای خداوند سبحان، فتوخ به تنبو قدور به هم. در همین سوری یک مطلب کلمه مخبتین دارش داره، مخبتین رو توضیح دارم خدمت عزیزان. خط با تیه دو نقطه ها، خط با تیه دو نقطه ها من بود به معنای گنداب، زمین پایین، زمین افتاده. مخبت فتوخ به طلب و قلوب هم تخبته، یعنی وقتی که اینها بیش از بیش با قرآن آشنا میشن، عظمت قرآن دلهای اینها رو میگیرن. وقتی شما علم یک کسی براتون معرفت و دانش و شناخت بالاش این براتون بیشتر مشخص میشه، چه حالتی بهش پیدا میکنید؟ خضوعتون به او بیشتر میشه، تواضعتون بیشتر میشه، احساس عظمت بیشتری در روال شخصیتش میکنید. اینها وقتی مقایسه میکنن بین اباطین شیطانی و بین تفکرات رحمانی و امیال و امیال الهی، بعد هی دلشون هی وقتی به آیات کریمه قرآن پی میبرن بیشتر، هی توازنشون در قبال پیغمبر و قرآن بیشتر میشه. نتیجه افزایش علم فزونی ایمان، نتیجه افزایش ایمان چیه؟ خضوع، خشوع، فروتنی، توازن در قبال قرآن، در قبال پیغمبر اسلام، در قبال حقیقت ایمان. اینا هی خضوعشون بیشتر میشه، دلهاش این زیباست. ببینید اثر عینی ایمان رو عزیزان مسلمانان مؤمنین، اثر عینی و عملی ایمان به خداوند چی میگه؟ و تخم بده. لهم قلوب هم خمت ده، یعنی ابراهیمی و دل خضوع پیدا کنند. ایمان وقتی اومد دیگه نتیجه نباید قرور باشه، نباید خود برتربینی باشد، خود خوابی باشد، خود ستاری باشد. نتیجه ایمان فتوخ به ترس و دلون خضوع و خشوع و در قبال حق ببیند گردن رو به زین بیانه و به تصدیق و تصدیق باشد. فتوخ به تلهون قرور با بعد ببینید همین شعر عامیانی که همه تون بلدید وقتی که این عزیزان صادق هم ما بنده خاطر هم هست که هم سه راهنمایی به ما معلم خط من هر کجا هست قرآن حفظ کند او را و پای وقتی وقتی تغییر خط میدم این شعر رو زیان چند چیز رو زیان می نویشتن برای ما که فرمشن خط بمون می شد. یکی عدم گفتا از که من قلم گفتا و که من شاه جهانم قلم زن را به دولت می رسانم. اونا که می خواستن خط می بده این رو تغییر می دادن، گفتن عدم مرد بهز دولت اوست. این هم در اون سن به ما زیاد می گفتن، یکی از چیزایی که زیاد می گفتن سرمشت می دادن این بود افتادگی آموز. اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. وقتی دل انسان خرج پیدا نمی کنه، خضوع پیدا نمی کنه، بعد چه می شه؟ آبها کجا می روند؟ آبها از بلندی کجا جمع می شه عزیزان؟ تو گودی جمع می شه. خداوند باران رحمت رو می فرستد، انزل من السماء ماء، باران رحمت الهی وحی الهی می بارد. اما این آب کجا جمع می شه؟ روی صخره های جهنمکش تر می شن، اما آب روش نمی ماند. اما تو گودی ها چی؟ آب میاد اونجا جمع می شه، بعد زلال عشق چش آبی تشنگان میان بعد بر می دارن می خورند لذت می برن. تا تخ به تلهو قلوب هم وقتی دل انسان برای خدا برای پیغمبر برای قرآن خاضع میشه، میدونید چی میشه؟ بعد قرآن میاد جمع میشه، بعد میاد تو دل افتاده و دل متواضع اون آب لطیف و زلال رحم جمع میشه، بعد آماده میشه برای بحث برداری به استفاده. چقدر زیباست، چقدر عالیست. هنگامی که دل خاضع و خاشع برای خداوند میشود، ان الله تبارک و تعالی عبادن، خداوند بندگان میدارد که اینها دلهاشون برای خداوند سبحان خاشعه، شکست دل برای خداوند سبحانه، هیچ خضوعی و کبری در قبال هر ندارد. این دلهای بیدار و دلهای آماده اینها موجب میشه که بهرهگیریشون بیشتر بشه، فیض بیشتر از ایمان میبرند. بعد اونگاه فتخ به تلفو قلوب هم نتیجه این چی میشه؟ من استدعا میکنم یه تعمل بکنید، برمیگردم و یه ریوندی بکنید بحثو. چقدر قرآن زنجیری اینها رو تعلیم میده و چقدر عالی بر زبان خاطر انبیاء حضرت محمد مصطفی مطرح میشه. ببینید خطوط فکری رحمانی می آید، القاء شیطانی در کنارش مطرح می شود. پیغمبر مکرم اسلام می گوید اوفو بالعهود، ای العهود وفای به عهدتان کنید. شیطان میاد میگه یعنی چی وفای به عهد؟ چی عهد یعنی؟ کنم من از زبز اونی که برده، اونی که زبرد او برده رو کرده است، وفای به عهد چی؟ پیمان نمی چی؟ برد رو بزن نبت رو کن هرم یه حقا چیز بذار تو میره تو عزیزی شد. پیغمبر میاد خطش میکن، شیطان میاد ارقاش میکنن، اهل علم و دانش میاد پایانش رو نگاه میکنن. خب حالا شکست دیم پیمان رو، حالا خوردیم رو، بعد چی میشه؟ بعد کجا میرویم؟ بعد آیا از آن گمت رو پایی میرود امروز و بعدا؟ آیا تو پایین ها میتوان با همین خط بری؟ یاده واقعا با بکرش رو نظر نمیرسد اینا که نیاز نیست به ما ثابتش کنند. تجربه این یه بلندان تاریخ بشری استاد این هم کرده است، این روشن اینها میان عهد دانش و علم اینها رو میسنجه محک میزنه و بعد به حقانیت ارزش لطافت و زیبایی دعوت انبیاء الهی و فکرمانده بودن هر انبیاء بیشتر پی میبرد. بعد نتیجه چی میشه؟ میگه باید ایمان آورد به این مطلب، باید به جان پذیرفت، آمنا پذیرفت و یؤمن ایمانش. وقتی ایمانش افزوده میشه نتیجهش این میشه که خضوع و خشوع بیشتری در قبال حق و حقیقت و لحظه پیدا میکنه. بعد وقتی خاضع میشه و خاشع میشه، یعنی ببینید دیگه خودش رو میگذاره، تکبر رو میگذاره، بعد اینجا همتون موفقیت اصلی است. من دوستی دارم مطلب رو به یک بیان میدهم که برای همه عزیزان قابل درک و ادراک باشه. نمیخوام به هر از دوستان برم مطلب رو بگیرم. شما یه خط بکشید، اون خط اول شروع شد، استارت اول رو زدید، حرکت کردید، یه مقداری اومدید رو این بردار، اومدید جلو رو این خط، ایمان آمدید، حرکت کردید. اما تا اون زمانی که انسان خودش رو نگذارد عزیزان، یعنی تا زمانی که ما مقابل خداوند، مقابل نبی، مقابل قرآن احساس شخصیت کنیم، یعنی ما هم هستیم و ما داریم بررسی میکنیم، ما داریم تأمل میکنیم، تا زمانی که این حالت رو داریم از اون نقطه جلوتر نمیریم. اما اگر بخواییم جهش داشته باشیم، بخواد این پرتاب بشه، موشک برد بالا، اینجا وقتیست که انسان خودش رو بگذارد. وقتی خودش رو میگذارد به مقام خبز میرسه، میاد تو گودی، بعد این وقتی رو اونچنان جهش پیدا میکنن. و اِنَّ اللَّهَ لَحَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ. وقتی این حالت به انسان دست میده، به دیگه انسان میگوید خدایا من در قبال جلال تو و عظمت تو من خسی بودم و مهر تو مرا بالا برد، ذره بودم و عشقت سوی دریاها برد. وقتی انسان خس میشود، آنگاه کس میشود. وقتی این احساس انسان دست میده که در قبال جلال یا چیز قباری، ذره یک قطره اقیانوس کجا، مور لنگم من چنانم دیو را، مور لنگم من چنانم دیو را، پشهی که یامن صافی را. وقتی این حالت به انسان دست میده، بعد ان الله الله، یعنی گوه دیگه انسان از قفص بیرون میاد، از قالب خودش بیرون میاد. و وقتی انسان از قالب خودش بیرون آمد، دیگه میپیوندد به جلال الهی. ان الله لهاد الذین، آنگاه خدا خودش مستقیم دست را میگیرد و از این ایمان معمولی روزمره تو رو میکشد به اون ایمان که ابوذر را برده است، سلمان را برده است، مقداد را برده است، میسم را برده است و نشانده است، میرسد به اونجا. لهاد الذین، این جمله جمله اسمیه است، ادبای عرب جمله اسمیه رو دلیل استمرار میدارن، یعنی آنبان خدا شنیده رو هدایتش میکنن الی صراط مستقیم. مگر تو صراط مستقیم نبود؟ کسی که ایمان میاره به پیغمبر و تنازع پیدا میکنه تو صراط مستقیم، پس مشخص میشه صراط مستقیم با از مستقیمتر هم داره، یعنی چی؟ یعنی عمق بیشتری داره، نه اینکه مستقیمتر، یعنی عمق بیشتری داره. خدا باز به اون اعماق صراط مستقیم، به اون لایه های درونی انسان، به اون لایه های درونی ایمان، هی پرده های یکی کنار میزنه، میگه مؤمن بدین اینا هم هست تو زندگی، اینا هم هست تو وجود. بعد لایه ها به کنار میبرد، قبار ها زروده میشود و به انسان نشان میده خیلی چیزها. و این الله لها و بلنزین ها و نو الى صراط المستقيم. اما لا يزال الذين كفروا في مرية حتى تأتيهم الساعة بغتة. بدانید این حرف است، لا يزال الذين كفروا، لا يزال، لا يزال میگید آن لا يزال، این برمید میگه درست بکار میبرید، این فعل زاله به معنای استمرار است، لا يزال دامه مادام، مادامه این امر مستمر مدام. لا نزال الذين كفروا، مدام الذين كفروا في مريه من، اینا یک از معانی مریه ستیز، اینا تو ستیز هم با حق، تو ستیز هم با پیغمبر دست را بگیدن، در ستیز خودش رو میخزاین في مريه من حتی تأتی هم و ساعت و وقت دن، تا این که ساعت بیاید، ساعت رو نداره، اینجا ساعت این مرگش، لحظه پایانی عمر انسان را ساعت میگوین، لحظه پایانی دنیا هم ساعت میگوید. یه مرمای ساعت یعنی قیامتی که یعنی مرد، هر دو در قرآن هست. حتی تأثیر مصارف و بقتتن بقته اینا گفتیم یک کار پیش میاد میخواستیم چون یه روز کنید نشد خراب شد با فرصت هست میدید تعمیر با غیر قرآن پیش کنید اما گفتیم یک کاری بقتتن از ایام میشه دیگه هیچ کاری از دستون بر نمیاد بقته یک مرتبه رو بقت هیچ عکس العمل رو بادرش نمیدید در جامعه بدید بقتت هم تموم شد تا اون که میآیند بقتتن او یعطی همون عذاب او یعطی همون عذاب عذاب و یوم عقیم یا اون که میاد حتی تعطی هم ساعت و بختتن او یعطی هم عذاب و یوم عقیم یا میاد عذاب یوم عقیم همین جمله رو میگن که باید میکنه عذاب یوم عقیم کلمه عقیم یعنی چی؟ خدا میگه عذاب یه روز عقیم روز عقیم یعنی چی؟ عقیم کجا کار رو می شود؟ وقتی که یه انسان نازایی دارد یعنی یه مردی حالا استر نازل رو ندارد خوش کنم دارد نازایی دارد یه زنی نازایی دارد به این زن میگن عقیم به این مرد میگن عقیم عقیم هم نسا یعنی در رسل دی این هم نسا و در رسل دی تعقیم در مورد از شخصیت ها داریم که مادر ده چنین فرزند دیگر نمیزاید دیگه مثل این نمیزاید عقیم از بوزه با اقمن اقمن نسا یعنی در نسلی این من نسا و در نسلی لعقیم عقیم یعنی نازا اما این عقیم در قرآن و در عبارات در جای دیگر به کار برده شده است ریح عقیم در قرآن داریم یعنی چی؟ یعنی باد نازا باد عقیم این جمعه شدید یه روزی معمون با باباش پدرش هارون صحبت میشه توی یه سرمین به پدر آم چرا این کار کردی بابا؟ با هارون اعتراض کرد گفت بچه این هنوز نمیفهم وقتی بزرگ شدی میفهمی که عمل ملکم عقیم ملک و حکومت عقیمه ملک عقیم داریم باد عقیم داریم روز عقیم داریم انسان عقیم داریم اصلا این خیلی جان استبداده شده است پس بگید مقرم باشتری که بین همه زنها باشه ببینید وقتی یه انسان عقیم میشه دیگه اثر بعدی به ظاهر نداره چون پس فرد قرآن هم دون که اثر مدهر انسانی وقتی کسی عقیم میشه دیگه بعد اثر بعدی نداره بهش اثر دیگه هیچ بیپایان میشه دیگه بعدی نداره که ادامه نداره دیگه کارش منقطع میشه میشه این نشانه اکرامن عبدر یه معنای این وجه مشترک عقیم اینه یعنی زایش و توالد و تأثیر و تحصیل بعد بینیست وقتی باد عقیم خداوند سبحان میگه وقتی باد خامیات به دنبالش نیست به دنبالش مبشرات بشارت رحمت الهی و باران الهیست اما وقتی یه بادی میاد که به جای رحمت الهی عذاب رو میاد زیر رو میکنند آب را یه باد میمونه به شما میگن با سرعت 250 کیلومتر باد اومده میگن 100 هزار احشام رو از بین برده است در قلم جا یعنی چی؟ یعنی برای حقیم یعنی به دنبالش چیزی زایش نبود بلکه تخریب بود هیچ اثری نبود بعدش وقتی میگن الملک عقیم وقتی کسی به ملک و قدرت رسید دیگه خیلی از اون روابطی که با عرض به خدمتون خیشاوندان برقرار می شود دیگه حکومت رو در مدت را قبول نمی کند در تاریخ صفویه می خواهمید کنم صفویه اسمال اکثر سلاطین گذشته ایران خود ما صفویه رو خوشنامی دارم در خیلی از قسمت ها حقا ما خیلی از آثاری که داریم من نکن داریم مدیو به صفویه یعنی یه شازده خانه به صفویه گاهی نمی کنید آثاری را داره این منطقه به جا بداشته است که اسم اون شاهزادگان اصلا معلوم نیست چی بوده است چه نسبت با این داشته است که بزرگترین سرمایه‌داران متدین متعوده متمدل امروز ما هنر یک جهان او دم ندارند یه شاهزادگان رو پردنشی به صفویه بوده است پریکان خانم بوده است ساخته است امارات میبینید عظیم یه همت عجیب داشته این از آثار گذاردن و ببینید واقعا حقا الان ما میراث عظیم یادگاری که بعضا تو هم بکرد داریم اون بهتر آثار صفوی است از در این از اون بیتر است از هزار به این طرفه و این آثار اما در این تو همین صفویه با خیلی از کارهای خوبی که داشتن اما کم فرزند رو پدر میل نکشید به چشمش، یعنی میل رو داغ میکردن، میل دوتایی رو فرو میکردن تو چشم، چشم رو کور میکردن به خاطر اینکه این فردا اون ادمان به حکومت پدر میشدن، توبیان میکنن، کورتا میکنن، بابا رو وزیر میکشن. الملکو تقیم، یعنی میگه پدر فرزند رو نمیشناسن، فرزند هم پدر رو نمیشناسن، میشه الملکو عقیم. به تعبیر جناب هارون این نگاه هارون به ملک بود. خداوند سبحان، حالا برگردیم به بحث، خب این دو نکته هست. خداوند سبحان به روز قیامت میگوید یوم عقیم، دو نکته دارد. یک، این دیگه روز قیامت روز نیست که زایش داشته باشه بعدش فرصتی به کسی بدن که بابا فدارات کاراش بکنند. یوم لا یوم بعده ما بعد بوشه، روزیست بعدش دیگه خبری نیست، اونجا که دارن حساب میکنن دیگه کسی فرصتی ندارن که بخواد تدارک بکنن، تمام نیست. قصه به خوابون رسیده هست، دفتر بسته شده هست. یک، دوم، یوم علیم قیامت گفته میشه، چون در اون روز یوم یفر رو مرعو به اخی و صاحبته و بنین و فسیلت اون لکی توبی. اونجا شرائطیست که در عالم قیامت نه پسر پدر میشناسن، نه پدر پسر، نه مادر فرزند، نه فرزند مادر. چنان بعد سالی شدن ندنش که یاران فراموش کردن عشق. این میشه یوم عقیم. از قبل از این که به یوم عقیم انسان برسد دو چشمش باز کنه که دستر بیرسد خواهی بکن. فرمود آی عتیب تا بیاید عذاب یوم عقیم، اون روزی که الملک یوم عظیم لله یحکم بینهم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم. اونجایی که الملک یوم عظیم لله، ملک از آن خداست، یحکم بینهم. مگر امروز ملک از آن خدا نیست که اون روز از آن خداست؟ امروز ملک از آن خداست، اما خداوند یه ملک مجازی اعتباری داده، اونقدر در نظر ماها بزرگ شده که این ملک رو دیدیم و ملک خدا را ندیدیم. خدا بسیار که این ملک های اعتباری ملک حسن و ملک حسین و ملک فهد و ملک فلان رو برمیدارد. این اعتبارات اجتماعی چی میشه؟ همش فرو میریزد در قیامت و دیگه یه ملک بیشتر نیست، یک ملک بیشتر نیست. از ملک رو یوم عظیم لله یحکم بینهم حکم میکنه. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات که شرح هم گفتیم در مقایسه کرد دو سه شب قبل، اون معتقدان به دارای عمل صالح فی جنات النعیم، اینا فرو میرن در جنات النعیم، فرو رفته در بهشت های پرنعمت. فالذین کفروا و کذبوا بآیاتنا فأولئک لهم عذاب مهین، اما نقطه مقابله شدن که نقاط شیطان رو گرفتن، کافرین مکذب، فأولئک لهم عذاب مهین، اونها عذاب پر اهانت و خوار کننده خدایی را شاهد خواهند بود و پای در عقوبت و قهر عذاب الهی میگذارند. خب این پایان این قسمت از آیات است. انشاءالله ادامه بحث و گفتگو رو فردا شب محضران بارک عزیزان با هم تعقیب خواهیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور بگرداند، توفیق استفاده را بهره بردن از کلام خودش رو به اعتراض نبی مکرم را به همه ما روزی بگرداند، ما رو قدردان تعالی معالی اسلام به قرآن و قدردان وجود مقدس نبی مکرم ما قرار بدهد. صلوات الله چیزهایش تزیزم، چون ما خیلی به همون گفتن قربش رو برام از دست داده، ارجش رو از دست داده است، برمون عادی شده، هر عملش هم نیستیم اما عادی شده. وقتی اینا رو قیاس میکنه انسان عرضه میکنه اینها رو به دنیا، وقتی میفهمن چه خبره، بعد اونجا برمیگرده با خودش نگاهتون از خدا رو تو مستری داره، اون که
و کسی که الانش داده بود بفروشن
لنگ و نمیدارم مشکلات و فلان دادی کسی بفروشن. بعد این استاده بود کنانش شروع کرد گفتم الان این عرضه کردیم که این راهوان هست، این تیستک هست، این مثل عرض به خدمتون سمند حرکت می کنند، این مثل اشتر بار برمیدارند، این مثل چیز هست. یه وقتی اومد به گوشش گفت که جدی جدی پس من اشتباه میکردم، من نمیدستم قدر یه را خود نمیدستم
برگردم یه را بر خودمون
برگردم یه نفروشیم. متاسفانه گویا میرسیم که ما باید تکانهایی بخوریم که به بعض از چیزهایی که داریم متوجه بشیم که بدونیم چی داریم چی نداریم. آنچه خود داشت به بیگانه تمنا میکرد، آنچه خود داشت
خداوند سبحان دلها به حقایق ناب به شرع مقدس اسلام و قرآن کریم بیش از پیش منبر آشنا بگردان.
بعد آشنا شدید بعد میشه فتوحه ایمانتون افزوده میشه، بعد که ایمانتون افزوده شد میشه فتوحه بدن، بعد خبت پیدا میکنید، بعد که خبت دل آمد بعد میشه لحاق لذین آمد و تاسفان مستقیم. بعد آن با آن خدا دستتون میگیره بیشتر تو صراط مستقیم، بعد نگاه میکنید میبینید.
بعد نکات رو گفتم مکرر خدمت دوستان، وقتی رسیدن این دو نفر تو بازار، تو بازار مرکزی کوفه به هم این رو کرد به اون دیگری گفت میبینم مرد قرنافروش اینا که جنازه او در کناسه کوفه به دار آویخته می شود و سه روز در فراز ناف نقص شهادت می کند.
او رو کرد به این خندید گفت می بینم پیره من بیرم که در یه روز دار تابستانی ابروهاش رو به پیشانیش می بندند و در حمایت و دفاع از فرزند پیغمبر محاسن او به خون سرش قضا می شود. دو فیشون خندیدن لفت سومی رسید روشه به هجری رسید گفت کسی برادرم میسم و حبیب ابن مظاهر رو ندیده، من اینجا باشون قرار داشتم میسم. گفتن چرا ما دو تا از شاگردان علی را دیدیم که یه اباطیل میگفتن یه مطالب میگفتن بازی میکردن با الفاظ رفتن چی میگفتن این تا که نقل کردن و شهید گفت والله برادرم میسم این جمله را فراموش کرد بگوید که هنگامی که سر حبیب ابن مظاهر را می آورند برام یا عبید الله زیان صد دینار یا هزار دینار به آورنده سر بیشتر می دهد. رفت گفتم اینا شاگردان علی هم این چیزا رو می گن. چیزی نگذشت میسان در خلاصه ای کوفه به راو کشیده شد در حب به امیر و مؤمنی و اشهد ان لا اله الا الله. سه روز فردا من قبل از شهادت میرفت اون نخل خرمای اونجا رو کنارش آبجارو میکرد نوازشش میکرد میگفت یه روزی ما با تو پیمان داریم با هم، هر که پیمان با خود از موجود بست ما با تو پیمان داریم. عمل شد آنچه میگفت. اون پیرمرد هم عمل کرد. در اون روز داغ و تابستانی وقتی یک فرزند فاطمه نیاز نگاری دارد اون هم از خوب دیگه ماغ طریبه بمزاره اون هم خودش رو رساند به پیغمبر. اون پیرمرد و پیغمبر راسخان در دفاع از پیغمبر مکرم و فرزند نبی مکرم و در دفاع از اسلام و قرآن دار اون چه باید بدهد و محاسمش خضاب شد به خونسش. اون سومی هم شد وقتی خبر دادن به معاویه که روشن دست فضاقی هم بید نمی تاهم دست هم نمی دارن گفت دستش قطع کنید. گفتن دست هم نمی دارن گفت پاش قطع کنید. آخر سر امیر المومنین فرمود هم روشن وقتی که می خواهد زبان تو را از ملعوم بیرون بکشن آیا باز هم تذیرات من می گوید گفت یا برسن می گوید یا علی می گوید. معاویه دستور داد زبان رشید را زمین زنده حلقش بیرون کشیدن و چند بده آوردن که دیگر از نهری نبودن. اینا دیدن دارن کجا میرن لحام جلدازی نهان و این آسان و دستانی این همونی که شاهدان میبینید اینا عاشقانه در بر میگیرن و نگرانی هم ندارن با اون شعور و با اون شیدایی به صحنه میان در حضور حسین فاطمه به شهادت میرسن. فرزانی دیگه امشب و فرداشته برم خیمه بودن این کرده ها خیمه رو ما در حضور دارم دیگه ما نهبایی مدینه کنید فرزانی امشب هم یه سری بزنید و کنار اون خیمه ها و کنار اون حضار کنار خیمه ها میره و بگرد مقدس برگرده به هر کدام بشون درسته و هر ایدانن میدن دیشت و نامات خودشون به مردم میدونن وقتی اون گناه سیاه اومده است خدمت وجود مقدس حضرت مولانا حسین دیگه و آنی من دامور بگانی من مولان من اجازه رو میدن کنیدن دارن حضرت به جرم قرآن همزر فرمودن تو در ازن ما هستی ما رو تو تحقیلی نداریم تو آزانی گفت یا رسول الله من در روز وفات خاصی کشتن شما خاندتونم آیا مرادت و مردانگی که این روز خون من با خون شما مخصوص نکردن میدانم روی من سیاه هست و ایرانت شما خاندتون ببرم اما اگر بیازه بودی جانم بدهم به میدان در اونچنان آوی جنگی به شهادت رسیده است بر زمین افتان اما دیگه این مثل خیلی ها نمیتونه بگه اخواهد رو شخواه یعنی این مثل رابطان آمان رو مباشر از رو زیر شهدان رو اما این مطلبی انسان سرسنی سرسنی